صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. با رسیدن به ساعت 8:30 دقیقه ازتون دعوت میکنیم برنامه زنده وضعیت قرمز رو بشنوید.
وضعیت قرمز.
به نام خدا. سلام، سلام به شما که پاییز تموم نشده زمستون به شهرتون سفر کرده و این چند روزه تا دمای منفی 11 درجه رو هم تجربه کردید. از اون طرف سلام میکنیم به شمایی که دمای زیر صفر حتی نمیتونید تصور کنید از بس شهر و دیارتون گرمه. سلام به همه شما که در رعایت بهداشت کرونایی گرما و سرما براتون هیچ فرقی نداره. سری گرمای هوا باعث نمیشه که ماسک نزنینا. در ضمن سرمای هوا هم باعث نمیشه که دست شستن مداوم رو فراموش کنین. آخی یادتونه؟ عرض میکنم خدمتون، اون اوایل شروع کرونا بود میگفتن توی جاهای گرم ویروس اصلا فعال نیست. اما بعد از مدتی با مشاهده اولین افراد مبتلا به کرونا در نواحی گرم جنوبی ثابت شد که این تصور اشتباهه. بیماری کرونا یه بیماری ناشناخته در تمام دنیا بود و تا مدت‌ها همه در حال آزمون و خطا و تلاش برای شناخت بیشتر این ویروس بودند. عرضم به حضور شما که بله، اما با وجود همه اینها پزشکان و دانشمندان کشورمون همپای متخصصان خارجی مشغول تحقیق ویژه شدن و حالا ما میتونیم جزو کشورهایی باشیم که به واکسن کرونا دست پیدا کردیم. مورد ویروس کرونا داریم صحبت میکنیم، ویروسی که حالا به نوعی شکل و شمایلی که داشته و جنسیتی هم که داشته و نوعی هم که داشته ناشناخته بوده این نوع کووید 19ش، حالا نوع رفتاریش. میگن که از نوع ویروسایی هم هست که دچار جهش میشه، و آیا میشه برای ویروسی که دچار جهش میشه یک واکسن تهیه کرد؟ اون واکسن اصلا به درد بخور هست نیست؟ اصلا رفتار اینجور ویروس ها چگونه هست؟ اینها همه و همه پرسش هایی هست که یک کارشناس و متخصص باید در این زمینه پاسخ خوب باشه. مهمان تلفنی داره برنامه وضعیت قرمز امروز ما، سرکار خانم دکتر مریم واعظ جلالی، متخصص ویروس شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما همراه هستن. خانم دکتر جلالی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، خوب هستین؟
ممنون،
متشکرم که در این روزها هم شما هم بینندگانتون روزهای سلامتی و خوبی رو بگذرونید.
البته بینندگان هم از طریق اون دریافت کننده دیجیتال میتونن اون
نمارو
در خواهش میکنم. شما فکرتون صبح اول صبح دنبال اون تحقیقایی است که جدیدن انجام شده در مورد ویروس کرونا. من تا اونجایی که اطلاع دارم، البته خب شما متخصص هستید، من به عنوان یک مطلع از برخی خبرها که ممکن حالا صحیح هم نباشه، ویروس کرونا جزو ویروس هایی است که قابلیت جهش رو داره، یعنی اون شاخکایی که روش هست بنا به نوعش حالا بچسبه به کدوم سلول، کدوم شاخکش بچسبه، یه اتفاقای عجیب غریبی میفته. بعد آیا ویروسی که جهش پیدا میکنه میشه براش واکسن پیدا کرد؟ مثلا ویروس آبله یا آبله قابل چون بیماری که ویروسی است ولی جهش پیدا نمیکنه و حالا مایه کوبی که میکنن تموم میشه میره، این چه جوریه وضعیتش؟
آقای تابان، من باید مسئله رو اینجا مطرح کنم و اون هم این هستش که در واقع در مورد نه تنها ویروس کرونا، بلکه در مورد ویروس هایی که ماده ژنتیکیشون از نوع آرنه هستش که ویروس کرونا هم از این دست ویروس ها هستن، تغییر و جهش بیشتر نسبت به ویروس های دیگه اتفاق میفته. و ویروسی که شما مثال زدین به عنوان ویروس آبله، ماده ژنتیکی دی ان ای داره. ویروس هایی که ماده ژنتیکی آر ان ای دارن به خاطر نوع در واقع مولکول هایی که با خودشون میارن یا مولکول هایی که برای سنتز خودشون ازش استفاده میکنن، تغییر میکنه، خطا داره اون در واقع آنزیمشون و قابلیت اصلاح خودشون رو ندارن. به همین دلیل جهش درشون بیشتر نمود پیدا میکنه، هویدا میشه. و جهش هایی که در ویروس های اتفاق میفته دو دسته هستن، که البته در ویروس هایی هم که ماده ژنتیکی دی ان ای دارن جهش اتفاق میفته، ولی چون اونها میتونن جهش خودشون رو اصلاح کنن، این جهش کمتر،
یعنی تغییر ژنتیکی پیدا نمیکنن.
بله،
یعنی تغییر ژنتیکی عملا پیدا نمیکنن، ساختارشون همون گونه میمونه.
ما در علم خیلی مسئله قطعیت این که بخوایم بگیم 100% اینجوریه نداریم، چون که در واقع جهشی دارن. مثلا ویروس هپاتیت بی هم ماده ژنتیکیش از نوع دی ان ای هست، ولی جهش داره و به خصوص سویه‌ای که در منطقه ما در حال چرخش هستش، در یک ناحیه خاصی از جنابش تغییر اتفاق میفته.
البته خانم دکتر نیمه کلامتون ببخشید، این جهش یک بار اتفاق میفته و تا مدت ها ممکنه این جهش پایداری داشته باشه؟
نه آقای تابان، به این صورت نیست. این ویروس در هر مرحله سنتز نسل های جدید خودش جهش براش اتفاق میفته. درست. اگر که دی ان ای باشه ماده ژنتیکیش کمتر، اگر آر ان ای باشه بیشتر. دی ان ای ها توانایی اصلاح جهش رو دارن، آر ان ای ها توانایی اصلاح جهش رو ندارن. بله. حالا این جهش به دو صورت میتونه باشه، یا اینکه برای ویروس حالت کشندگی داره، یعنی ویروس اتفاقی که برای نسل‌های بعدیش میفته این هستش که نمیتونن زندگی عادی خودشون رو پیش بگیرن و از بین میرن خیلی سریعتر، یا نمیتونن سلول‌های مورد نظر خودشون به سلامت برسن.
درسته.
یا وقتی که در اون سلول وارد شدن نمیتونن نسل‌های جدید رو تولید کنن. این عفونت اصطلاح عقیم میشه.
بله.
اما جهش از دسته دیگر جهش مفیدی هست برای ویروس، یعنی ویروس اون جهش رو انجام میده، برش اتفاق خوب میفته. مثلا میتونه پایداری بیشتری در بدن داشته باشه، مثلا میتونه از دست دارو فرار کنه، مثلا میتونه از دست واکسن فرار کنه. این مسئله که شما در مورد کرونا ویروس ها گفتین مسئله جدیدی نیستش. کرونا ویروس ها هم به خاطر اینکه ماده ژنتیکیشون آر ان ای هستش خیلی مستعد جهش هستن.
درسته.
ولی خاطرتون باشه ما یه آر ان ای ویروس دیگه هم داریم به نام ویروس آنفولانزا که برای اون واکسن داریم. اگر که ما در مقابل کرونا ویروس بتونیم واکسن موثری رو بسازیم از نوعی که در واقع بتونه ویروس مانند واکسن ویروس آبله باشه، خب بله خیلی خوبه. یعنی یه بار به قول شما مایه کوبی میکنیم و تموم میشه و اصلا آبله از کل کره زمین ریشه‌کن شده با این حساب. اما در مورد کرونا ویروس ما احتمالاً نمیتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم. یعنی احتمالاً پایداری ایمنی در مقابل کرونا ویروس پایداری
محدودیت زمانی داره
نیستش.
مثل خود واکسن آنفولانزا که هر سال باید تجدید بشه.
دقیقاً.
حالا آخرین پژوهش،
یعنی اگر ما به همین در واقع تکنولوژی هم دست پیدا کنیم در دنیا بتونیم یک واکسنی رو بسازیم که حتی برای چند ماه ایمنی به افراد بده، خیلی واکسن خیلی کمک خوبیه، به خاطر اینکه سیستم بهداشتی جهان از این فشاری که قرار گرفته خارج میشه. در ضمن ما میتونیم برای افراد پرخطر در واقع امیدوار باشیم که مسئله آلودگیشون با کرونا رو میتونیم به تعویق بندازیم یا اصلا میتونه اتفاق نیفته.
خانم دکتر جلالی، الان وضعیت تحقیق و پژوهش در این زمینه، حالا ساخت واکسن، حالا میدونیم که خب یک سری فعالیت انجام شده رفته در مرحله آزمایش انسانی هم هست و اینها، این آخرین تحقیقاتی که با پژوهش‌هایی که در این انجام شده در این زمینه به چه صورت بوده؟
ما برای تهیه واکسن علیه یک بیماری ویروسی، علیه یک ویروس، چند راه داریم. ما یا میتونیم ویروس رو از بین ببریم، ولی همونطور که خودتون در صحبتاتون اشاره کردین از اون قسمت‌های سطحیش که از اونها قراره برای اتصال به سلول استفاده کنه استفاده کنیم و در واقع واکسن به عنوان واکسن اون رو در نظر بگیریم، یا اینکه میتونیم ویروس رو ضعیف کنیم، یعنی ویروس ما زنده باشه اما ضعیف باشه.
اون چیزی که روش قدیمی در ساخت واکسن بوده و در دنیا متداول بوده.
دقیقاً. یعنی ما از هم تکنولوژی اول که ویروس رو می‌کشتیم و برای تزریق واکسن استفاده می‌کردیم، که مثلا واکسن فرج اطفال رو می‌تونیم، نوعی از واکسن فرج اطفال رو می‌تونیم مثال بزنیم، از این زمین در این زمینه در واقع داشتیم. همین که ویروس زنده ضعیف شده مثل واکسن سرخک، سرخچه، روبرلا که به عنوان واکسن سگانی یا MMR معروف هستش.
بله.
یعنی که از یک قسمت سطحی ویروس استفاده کنیم. مثلا واکسن هپاتیت B اینجوریه، فقط پروتئین سطحی ویروس رو داره ولی خیلی خوب تونسته برای کنترل هپاتیت بی در دنیا به ما کمک کنه. چرا؟ برای اینکه ویروس هپاتیت بی ویروسی بوده که با آنتیبادی های علیه در واقع پروتئین سطحی خودش خونسا می شد، از بین می رفت. ولی همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردین، ویروس کرونا یا کرونا آر ان ویروس ها پروتئین سطحیشون خیلی چهرهش عوض میشه. بنابراین ما نمیتونیم مطمئن باشیم آنتیبادی علیه پروتئین سطحی تا آخر عمر بتونه رو ایمن نگه داره. حالا تکنولوژی های جدید در پایه ژنتیک هستش، یا بر پایه در واقع ماده ژنتیکی خود ویروسه، یا بر پایه ام آر ان ای هستش که در طول سنتز نتهای جدید ویروس به درد ویروس میخوره و این ام آر ان ای ها میتونن مثلا پروتئین های سطحی ویروس رو در سلول بسازن، بعدن علیه اون پروتئین سطحی یک ایمنی پیدا کنه و در واقع بتونیم ما ازش به عنوان واکسن یاد کنیم. پس بنابراین تکنولوژی های جدیدی که داره اتفاق میفته بر پایه ژنتیک هستش. ما وقتی که اومدیم پروتئین های سطحی ویروس رو استفاده کردیم، مثلا بعضی از کشورها از این تکنولوژی در استفاده میکنن، یا بعضی از کشورها اومدن ویروس کشته شده رو استفاده کردن. مثلا یکی از تکنولوژی های واکسنی که در کشور ما داره در واقع فازه های مختلف بالینیش رو طی میکنه، همین برپایه همین تکنولوژی هستش که ویروس کشته شده یا ضعیف شده رو استفاده میکنن. یه تکنولوژی هم که این روزها خیلی در موردش داره صحبت میشه برپایه ژنتیک یا ام آر ان ای ویروس هستش.
بله. حالا فقط یه نکته رو میخوام بگم، این روی سخنم با هموطنان بسیار نازنینمون هست که همچنین چشم امید زیاد به این واکسن ها نداشته باشید. ما بیشتر رعایت بکنیم خیلی بهتر. همیشه میگم پیشگیری بهتر از درمانه. اینکه ما یه مقدار شیوه نامه های بهداشتی رعایت بکنیم. نظر شما همینه خانم دکتر؟
آقای تابان خودمونو
ولنگار اگر باشیم، خودمونو ولنگار بذاریم نسبت به این ویروس، خب درگیر میشه. هر چقدر هم حالا ما واکسن هم بیاد و واکسن خوبی هم باشه و در مورد آنفولانزا هم همین صورت هست.
بله. ببینید، ما همیشه ترسمون از این هستش که وقتی که صحبت از واکسن میشه، یه سری از افراد که حالا یکم خسته تر شدن و نسبت به این شرایط در واقع احساس رضایت خوبی ندارن از اینکه باید بهداشت رو خوب رعایت کنن، دستاشون رو به صورت مداوم بشورن، دستاشون رو به سطوح مشترک افراد دیگر نزنن، مثلا دکمه های آسانسور، دستگیره های در یا میله های اتوبوس وقتی که سوار اتوبوس میشن، اینا همه سطوح مشترک محسوب میشه. دقیقاً برای همه بیماری های تنفسی ویروسی به خصوص در فصل های سرد، سال هاست که دانشمندان دارن برای کنترلش این راه ها رو پیش بینی میکنن. ما توصیه‌مون اینه که ما امیدوار نباشیم به اینکه حالا چون واکسنش اومده دیگه ما دو سه ماه دیگه هم صبر کنیم،
انشالله
به دستمون میرسه. این خیلی تصور خطرناکیه، همانند این تصور که افراد فکر کنن ماسک میزنن و میتونن رفتارهای خیلی پرخطری رو نشون بدن، یعنی میتونن در جای شلوغ تجمع داشته باشن، در محیط های بسته، در فاصله های کم قرار بگیرن. اینها همه دغدغه های در واقع مسئولین بهداشتی و همچنان سازمان بهداشت جهانی هستش که افراد فکر کنن اگر قرار واکسنی بیاد پس ما دیگه کنترل نکنیم.
اگر
واکسنی بیاد، اولا که واکسن همچنان که ببینید داره فازهای بالینیشو طی میکنه، خیلی با عجله دارن در واقع گواهی های اعتبار رو به واکسن هایی که در دنیا داره پیشنهاد میشه میدن، ولی به هر حال واکسن هم ممکنه عوارضی داشته باشه که در جمعیت های بزرگی خودش رو نشون بده. بنابراین اگر قرار باشه واکسنی بیاد از همه این فازها موفق عبور کنه و به دست افراد برسه، ما حتما اولویتمون افراد پرخطره، افرادی که به دلیل سنین بالا یا بیماری های زمینه حساس‌تر هم به ویروس یا در سیستم بهداشتی ما دارن کار میکنن و در مرز آلودگی بیشتر قرار دارن، بعد افراد عادی جامعه.
بله.
پس بنابراین حتما به قول شما پیشگیری بهتر از این هستش که ما درک.
متشکرم سرکار خانم دکتر جلالی، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت و سلامت میکنم برای شما و حالا گروه پژوهشی که دارن در این زمینه در ایران فعالیت میکنن. در پناه خدا باشید، روزتون بخیر.
متشکرم، خدا
نگهدار. گفتگو کردم با خانم دکتر مریم واعظ جلالی، متخصص ویروس شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
وضعیت قرمز. وضعیت قرمز را جدی بگیرید. وضعیت قرمز. اینجا قرمز تنها یک رنگ نیست، یک هشدار است. در وضعیت قرمز با فرهنگ باشید. موج اف ام ردیف 106.
خب زمان آنچنانی برای ما باقی نمونده، میخواییم یک ارتباط تلفنی مفید دیگری هم داشته باشیم. این دفعه میخواییم بریم به خراسان رضوی و مشهد و بناست که همکلام بشم با آقای دکتر رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همینطور سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در مشهد. آقای دکتر رحیمی سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خدا قوت به شما میگم و گروهی که دارید فعالیت میکنید برای مبارزه با کرونا، حالا هم از همه عزیزانی که در هر سازمان و ارگانی هستن و به ویژه کادر درمانی، انشاءالله که سلامت باشید. وضعیت کرونایی در استان خراسان رضوی و مشهد خب به گونه قرمز بود و الان تغییر رنگ داده به نارنجی برگشته. آیا بله. همچنان اون محدودیت هایی که وجود داشته، محدودیت ها سفت و سخت ادامه پیدا میکنه یا نه؟
بله بله، همطور که اشاره کردید، خب ما در ابتدای آذر ماه، یعنی در واقع هفته پایانی آبان ماه، داشتیم یه پیک بسیار بسیار شدیدی رو تجربه میکردیم. خب از این نظر وضعیت بسیار سختی بود، و 21 روز در واقع محدودیت های گروه های شغلی 2، 3 و 4 رو اعمال کردیم. بله. محدودیت تردد شبانه و محدودیت ورود و خروج به شهرهایی که وضعیت قرمز داشتن. خدا رو شکر از شنبه 22 آذر ماه در واقع ما هیچ شهرستانی در خراسان رضوی نداریم که وضعیت قرمز داشته باشه. تمامی شهرستان ها از وضعیت قرمز خارج شدن و بیش از 50% در وضعیت نارنجی و کمتر از 50% در وضعیت زرد هستند در استان خراسان. شهر مشهد هم در وضعیت نارنجی است. خدا رو شکر آمار بستری های روزانه
در
کاهش پیدا کرده و مجموع بیماران بستری که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند کمتر از 750 بیمار هست در جغرافیای استان خراسان رضوی.
انشالله که خیلی بهتر از این هم باشه. من میخوام یه پرسش دیگرگون داشته باشم آقای دکتر رحیمی. این که حالا یک سری درمانهای متداولی هست، حالا با سعی و خطا و آزمون و خطا در اصل انجام شده، حالا در سطح دنیا بوده و یک سری تجربه هم ما در کشور عزیزمون ایران داشتیم، به ویژه که حالا ما کفایت نکرد برای ما داروهای شیمیایی، در کنار اون طب سنتی هم اومد توی کار و یک گوشه از کار رو گرفت. میخواستم بدونم که آیا خراسان رضوی و حالا به ویژه مشهد و به ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد فقط از اون شیوه های درمانی که متداول بوده و حالا از طرف ستاد مبارزه با کرونا اعلام شده که مثلا این گونه و غیره و زالک استفاده میکنن، یا خودتون پژوهش و تحقیقی در این زمینه داشتید؟
نه خیر. اتفاقا ما دانشکده طب سنتی ما یک درمانگاه اختصاصی کرونا با روی کرده طب ایرانی احداث کرده،
یعنی فارغ از استفاده از داروهای شیمیایی
با روی کرده طب ایرانی. نه. در واقع مریض ها رو با طب ایرانی ویزیت میکنن و درمان میکنن.
نتیجه چی بوده؟
پژوهش بسیار بزرگ انجام شده. داروی گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراحل پایانی کارشو داره انجام میده، بسیار موفقیت آمیز بوده در کاهش علائم بیماران، به خصوص علائم تنفسیشون از سرفه، تنگ نفس و احساس در واقع سنگینی که روی قفسه سینه داشتن. و یک پژوهش دیگه هم انجام شده در بیماران بستری، اون هم بر پایه داروهای غیر شیمیایی مکمل در واقع استفاده شده که امیدواریم که یکی دو هفته آینده خبرهای خوبی هم تو این زمینه
آقای دکتر رحیمی
مشهد اعلام.
آقای دکتر رحیمی، یعنی این دارویی که شما دو مورد رو گفت صحبت کردید در موردش فرمودید، یکی دارویی است که حالا استفاده میکنن یه سری عوارض و یکی هم اونایی که حالا توی بستری شدن و اینها به لحاظ تنفسی مشکلشون خورده مرتفع میشه. من اینو میخوام بدونم که این الان داره دوره آزمایشیش بر روی انسان داره انجام میشه به صورت کامل، نتیجه چند درصد بوده؟ یعنی
هر دو دارو در مرحله پایانی تحقیقات انسانی، چون مراحل تحقیقات انسانی فاز 1، 2 و 3 داره، هر دو دارو فاز 1 و 2 انسانی رو با موفقیت طی کرده و الان در فاز 3 انسانی.
خب یه مطلب دیگری هم هست، این است که این دارو در اصل سیستم ایمنی بدن رو قوی تر میکنه یا نه، یا عملکردش دیگرگونه؟
بله، روی سیستم ایمنی تاثیر داره. بخشی از مشکلاتی که در کرونا اتفاق میفته عملکرد نامناسب سیستم ایمنی در مقابله با این ویروسه. داروی اولی که عرض کردم خدمتتون که برپایی گیاه هسته، سبب تنظیم سیستم ایمنی و پیشگیری از اون عوارض واکنش های شدید سیستم ایمنی به این
نسبت به ویروس. بعد اون موقع شما الان این دارویی رو که آزمایش کردید روی، حالا اینا داوطلب بودن خودشون آمدن این دارو رو گرفتن، بعد شما هیچ داروی شیمیایی دیگری در کنارش استفاده نکردید؟
به صورت مکمل. نگاه کنید، چون قوانین اخلاق پژوهشی ما اجازه نداریم بیمار رو از داروهایی که مورد تایید وزارت بهداشت هست محروم کنیم.
حالا من اگر خود تابان باشم، من تابان مثلا دلم میخواد میگم آقا جان مطلق از این استفاده کنید، این کارم نمیتونید بکنین؟
نه، این به لحاظ اخلاق پژوهشی.
ولی در خدا رو شکر که شما رضایت داشتید و درصد بالایی تونستن.
بله.
نتیجه رو خوب بود. حالا شما در این زمینه نکته دیگری هم هست که بیان بفرمایید تو همین زمینه تحقیق و پژوهشتون؟
نکته وجود داره، مردم حتما به این موضوع توجه کنن. پزشکی دو بال دارد، طب نوین و طب در واقع سنتی و ایرانی ما.
بله.
این پرنده بدون هر کدوم از این بالها امکان پرواز کردن نداره. تشخیص خیلی از بیماری ها در طب نوین انجام میشه و خیلی از درمان های همین بیماری ها در طب در واقع ایرانی ما قرار گرفته. هیچ وقت یک پرنده با یک بال نمیتونه پرواز کنه.
بله کاملا درسته.
حتما باید این رویکرد رو مردم به هیچ توجه کنن، نه افراد نه تفریط. باید هر دو طب رو و هر دو مکتب رو در نظر.
البته خب حالا به لحاظ تشخیص خب طب نوین جایگاه ویژه و خاص‌تری داره، ولی خب هممون هم میدونیم که این داروهایی که در طب نوین مصرف میشه ریشه و بنیانش داروهای گیاهی هستن. حالا به صورت شیمیایی اون ترکیب ها رو به صورت شیمیایی درست میکنم، خب قدری ولی من آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم برای همگی شما در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به ویژه محققین و اون دسته از عزیزانی که در این راستا دارن زحمت میکشن. ولی باز بنا به فرموده شما هیچ چیزی بهتر از این مراقبت و پیشگیری نیست که حالا ما مجبور نشیم بریم مثل اون شعار قدیمی پیشگیری بهتر از درمان. متشکرم آقای دکتر رحیمی، در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، سالم باشید.
زنده باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همینطور سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در مشهد.
شب یلدا، شبی که همه رو به یاد شادی و حال خوش میندازه، اما حالا به کابوسی وحشتناک تبدیل شده. شبی که ممکنه فقط سیاهیش رو در زندگی کسانی که دوستشون داریم ثبت کنه.
داشتیم مریض جوونی که روز اول با ما حرف میزنه، میگه من میترسم من خوب میشم، ولی خب نهایتا داشتیم که فوت شده بدون هیچ بیماری زمینه‌ای.
دو ماه که الان خونه ما ندیدم.
خودم بچه کوچیک دارم، وقتی میرم خونه باید دور از بچه‌ام باشم. خیلی سخته شرایط.
حتما بعد یه مریضی چیزی بیاد سراغشون تا بعدش ماسک بزنن.
شوخی بردار واقعا کشنده.
عرصه قلبی داد مریضمون، مجبور کد بزنیم برای مریض، عملیات سی پی آر براش انجام بدیم. ولی
خب آرای کرونایی ما امروز جونشون از دست دادن و خانواده‌شون رو برای همیشه ترک کرد.
بر اساس مطالعات منتشر شده، بزرگترین سهم در انتقال بیماری رو دور همیهای کوچک خانوادگی داره. بنابراین اون چه مشخصه یا شب یلدای امسال به نماد همدلی برای گذشتن از این دوره وحشتناک تبدیل میشه یا طولانی ترین شب سال، واژگانی مثل حسرت، کاش یا پشیمانی رو تا سالها به ذهنمون خواهد آورد. پس لطفاً در برابر ویروسی که با کسی شوخی نداره جدی و با همدیگه باشیم.
در این بچه گفت که ویروس با ما شوخی نداره، حتی ویروس درک و فهمم نداره که مثلا میگن که از ساعت 9 شب تردد نداشته باشیم با خود رو. آهی ساعت 9 شب میگه آخ جون آدم تو خیابانم بیافتم به جونشون. نه، این ویروس 24 ساعت شبانه روز همراه ما هست، یه جوری هست ما باید باش بسازیم دیگه. این ساختن هم اینجوری نیست که بگیم آهی حالا وضعیت منطقمون از قرمز اومد به نارنجی، از نارنجی اومد به زرد، به به شب یلدا هم نزدیک. نه، به هیچ عنوان. هر چی رفتار ما پرخطرتر باشه، خدایی نکرده دوباره برمیگرده وضعیت، شاید از قرمز برسه به بنفش دیگه. نمیدونم، گفتم قرمز هست ولی ممکنه به بنفش هم برسه. آقای احمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، که واکسن کرونا ساخت ایران هست تحت نظر این مجموعه ساخته میشه، اعلام کرد که تزریق واکسن کرونای ساخت ایران هفته اول دیما انجام خواهد شد و ما مطمئن هستیم که بهترین واکسن رو در کشور تولید خواهیم کرد. انشالله این گونه خواهد بود. مراقب خودتون باشید. هر جا که هستید وضعیت همچنان قرمزه.
دلخواست در کنار سفره‌های دلنشین شما، دستچینی از طبیعت را برای سلامتی خانواده تان بر مقاره بردیم تا زینت بخش مهمانی ها و شادی هایتان باشیم. محصولات بقا خوشرنگ و طبیعی، کیفیت راز بقاست. سرگه غذایی بقا.
طبیعت ایران زمین را گرد هم آوردیم تا شکوه را پدید آوریم. در استحمام با صابون‌های شکوه، عطرهای طبیعت را با خود همراه نمایید. صابون شکوه، شکوه حس با شکوه زیبایی.